ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه یکشنبه 14 مرداد 1397 خورشیدی برابر با 5 اوت 2018 میلادی هستیم. خوش آمد میگم به شما همراهان همیشگی رادیو فردا. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم و از اون مشروع خبرها رو میشنویم.
شب بخیر شنونده گرامی. سخنگوی قوه قضاییه بعد از ظهر یکشنبه اعلام کرد احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی بازداشت شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای در این باره به خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت:
در ادامه رسیدگی به پرونده های اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور، امروز چند نفر دیگه تحت تعقیب قرار گرفتن و بازداشت شدن. یکی از اونها معاون ارزی بانک مرکزی هستش که البته شنیدم اخیراً کنار گذاشته شده بودن. یک نفر از کارمندان یکی از معاونین رئیس جمهور هستن. تن امروز با قرار بازداشت موقت وارد زندان شدن.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روز شنبه احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی را که در دوره ولی الله سیف به این سمت منصوب شده بود برکنار کرد. احمد عراقچی برادرزاده عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران است. او 38 سال دارد و پیش از انتصاب به معاونت ارزی بانک مرکزی تنها 2 سال سابقه کار در بانک مرکزی داشت که با انتقاد منتقدان روبرو شده بود. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی کل کشور میگوید در ایران هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد و افرادی که به گفته او به فکر تزلزل پایه‌های انقلابند جاهلند. با این حال فرمانده نیروی انتظامی ایران در ادامه خطاب به نیروهای امنیتی خواسته بود تا هوشیار باشند و هر حرکتی را زیر نظر بگیرند. به رغم این گفته‌های فرمانده نیروی انتظامی، شب گذشته تعدادی از شهرهای ایران شاهد ادامه اعتراضات بودند. در گوهردشت کرج، یکی از نخستین شهرهای آغاز کننده تجمعات، شب گذشته نیز اعتراضها ادامه یافت. شهر تهران نیز برای دومین شب پیاپی همچنان شاهد تجمع و اعتراض است.
تظاهرات 13 مرداد شنبه.
برگزاری تجمعاتی نیز در قم، اشتهارد و شیراز گزارش شده است. از شامگاه سه‌شنبه برخی از شهرهای ایران شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی بودند. این اعتراضها در پی بحران‌های ارزی در ایران شکل گرفتند، اما بسیاری از شعارهای آنها سیاسی است. این اعتراضات تا کنون 1 کشته بر جای گذارده. 20 نماینده مجلس روز یکشنبه در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواهان ممنوع الخروج شدن ولی الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی شدند. به گزارش مهر، ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس در این باره اظهار داشت که طرحی در حال تهیه است که طبق آن مسئولان کشور تا رده استانداران پس از استعفا یا برکناری تا 2 سال ممنوع الخروج شوند تا قوه قضاییه فرصت کافی برای رسیدگی به وضعیت و عملکرد آنها را داشته باشند. به گفته این نماینده مجلس، با توجه به اینکه خانواده ولی الله سیف در استرالیا هستند، از رئیس قوه قضاییه خواسته شده تا رسیدگی به عملکرد رئیس سابق بانک مرکزی او ممنوع الخروج اعلام شود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم الهی روانشاد شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. اعلام آمادگی حسن روحانی برای حضور در مجلس برای پاسخگویی به سؤال نمایندگان. گزارش‌ها از ادامه اعتراضات در برخی از شهرهای ایران است. سپاه پاسداران در کجای این اعتراضات قرار دارد؟
سپاه پاسداران با زیرکی سعی میکنه که خودش رو در این اعتراضات دخالت نده.
دادستان کرج میگوید مرگ یک معترض در گوهردش کار به گفته او آشوبگران است. و ادامه ی آتش سوزی در تالاب هورالعظیم به رغم تلاش‌ها برای خاموش کردن این آتش سوزی. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در پاسخ به طرح سوال نمایندگان مجلس از او رسماً به علی لاریجانی رئیس قوه مقننه پاسخ و وعده داد که در زمان مقرر در مجلس حاضر شود. رئیس جمهوری ایران تا اوایل شهریور ماه فرصت دارد تا برای پاسخ به سوالات نمایندگان در مجلس حاضر شود. برای بررسی این موضوع ساعت پیش گفتگوی کردم با رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه و نخست ارزیابی او را از اعلام آمادگی رئیس جمهوری ایران برای حضور در مجلس پرسیدم.
به نظرم اون چیزی که از نامه آقای روحانی برداشت میشه این که علاوه که گفته برای جلوگیری از اختلافات میخواد کار رو انجام بده، نامه خودش نشون دهنده اختلافات بین مجلس و دولت هستش و حتی میشه گفتش گسترش اختلافات. چون جایی که میگه این خلاف قانون اساسی بوده، این عملکرد خلاف قانون اساسی رو حتی متوجه رئیس مجلس هم میکنه که در چنین مواردی که اگه قرار باشه این اقدام خلاف قانون اساسی باشه، این وظیفه رئیس مجلس هستش که جلوی این کار رو بگیره. و اینجور که علنی تاکید کرده بر اختلاف نظرش با رئیس مجلس و به این امر اعتراض کرده، خب این نشوننده گسترش اختلافات هستش. ولی اون لحنی هم که گفته که میخواد بیاد مجلس که حرف بزنه، بعضی از حقایق رو بگه، و آقای آشنا مشاور آقای روحانی هم تاکید کرده که به جایی که بخواد بیاد پاسخ بده به نماینده ها، میخواد با مردم حرف بزنه، یک لحن پیشگیرانه و تا اندازه تهاجمی هستش. از این نظر که همزمان با این موضوع طرح سوال از آقای روحانی در مجلس، برخی از نمایندگان اصولگرا گفته شد که دنبال استیضاح و عدم کفایت آقای روحانی هستن و به نوع کلیت کارنامه او داشتن زیر سوال می‌بردن و می‌خواستن دنبال اون موضوع برن. به نظر می‌رسه که آقای روحانی یک لحن تهاجمی رو اتخاذ کرده که به اونها پیام بده که اگه قرار باشه دنبال چنین چیزهای خاص برن، اون هم فضای سیاسی کشور رو به سمت تندتر شدن پیش ببره. مجموع این تحولات خلاف اون روندی هستش که تو یک ماهی اخیر در فضای سیاسی ایران داشت تبلیغ میشد که یک اجماع سیاسی حد اکثری وجود داره در مواجهه با شرایط جدید کشور.
آقای حقیقت نژاد، الان برخی گمان زنی ها این مسئله رو مطرح میکنن که در واقع دست حسن روحانی برای ارائه مطالب تازه خالی هست، یعنی حرف تازه‌ای نداره برای تشریح و علل مسائلی که باعث شدن که وضعیت کشور به این سمت بره. چقدر با این گمان شما موافق هستید؟
حتی اگر که فرض بگیریم که ناگفته‌هایی وجود داره در مورد عملکرد برخی از نهادها که مسئول وضعیت فعلی هم هستن، اون چرخش‌های متوالی که آقای روحانی در این زمینه داشته یه خود کارش رو مشکل بکنه. یعنی ما در طول چند ماه اخیر دیدیم که آقای روحانی بیشتر یه شخصیت اصولگرا داشته و حتی در قالب یه شخصیت نظامی ظاهر شده و ادبیاتش اونجور بوده و به تعبیر خودش سعی کرده که این کار رو برای که یک وفاق و اجماع سیاسی در کشور به وجود بیاره تا بتونه این مدیریت بکنه این شرایط جدید ایران رو انجام داده. حالا کسی که اینجوری تغییر ادبیات داده و سعی کرده همسو بشه با دیگر نهادهای نظام مثل قوه قضاییه یا سپاه یا بخش مهم مجلس، الان اگر بخواد بیاد به بیان حرفایی بپردازه، شاید در درجه اول مهمترین سوال این باشه که پس چه اقدامی انجام داده در مواجهه و جلوگیری از این مسائلی که وجود داره. یعنی مسئولیت دولت در این زمینه چه بوده و چرا بعد از این همه سال کماکان باید از زبان رئیس جمهور مثل آقای روحانی منتظر شنیدن بیان ناگفته ها باشیم. در مورد برخی از پرونده های فساد هم همیشه همین سوال متوجه عملکرد دولت هستش که چرا فقط افشا مثلا باید بکنی یک مقام دولتی، پس چرا جلوشو نگرفته تا الان.
آقای حقیقت نژاد، آقای روحانی در این حال در نامه خودش خطاب به رئیس مجلس دو ایراد رو هم مطرح کرده. خطاب به نمایندگان مجلس البته میگه که این طرح در چارچوب قانون اساسی نیست، طرح سوال از رئیس جمهوری و دیگر در اینکه گفته که شرایط و زمان مناسبی هم برای طرح سوال از رئیس جمهوری وجود نداره. چقدر شما با این دوتا ایرادی که آقای روحانی گرفته موافق هستید؟
ایراد اولش که ریشه در اظهارات معاون پارلمانی رئیس جمهور داشت که چند بار اینو مطرح کرده، از اون برام نمایندگان مجلس و همچنین اعضای حضرت مجلس به طور مکرر به این پاسخ دادن و سوال رو قانونی دونستن، یعنی بیشتر یک بحث حقوقی اونجا در میون هست که تا اونجایی که من خوندم و اطلاع دارم به عنوان یه روزنامه نگار غیرقانونی ندیدم، مگر اینکه حقوقدارا نکته خاصی در این زمینه بدونن. ولی در مورد اینکه زمان مناسبی نیستش، این یه باور کلی در دولت وجود داره که الان در بخصوص با اعمال تحریم‌های جدید و شکست خوردن برجام زمان اون هستش که همه بخش‌های نظام بیان مسئولیت رو بر عهده بگیرن و تا بتونن این وضعیت جدید رو مدیریت بکنن. و شاید آقای روحانی انتظار نداشته که در این شرایط همون روال سابق پیش بره و ازش سوال بشه. اون 5 محوری که مطرح کردن کلیت کارنامه دیپلماسی و اقتصادی آقای روحانی رو به نوعی زیر سوال میبره و همین که رئیس جمهور رو به مجلس بکشونن و درباره سوال از رئیس جمهور گفتگو بشه، در فضای افکار عمومی به نوعی رئیس جمهور به عنوان مسئول مشکلات فعلی معرفی میشه و آقای روحانی از این که در این شرایط اون به عنوان مسئول اصلی معرفی شه خوشایند نیست و شاید میشه گفت تا اندازه‌ای هم غافلگیر شده در این زمینه.
رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه بود و ارزیابی داشت به موضوع حضور حسن روحانی برای حضور در مجلس و پاسخگویی به سوالات نمایندگان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اعتراض ها و تجمعات در چند شهر ایران همچنان ادامه دارد و این در حالی است که تا ساعات دیگر هم با آغاز روز دوشنبه تحریم های یک جانبه ی آمریکا علیه ایران به اجرا در می آید. از سوی دیگر برخی از کارشناسان از عدم تحرک نیروهای سپاه پاسداران در تظاهرات شهری مرداد ماه ابراز نگرانی کرده و احتمال می دهند شاید این زمینه ای برای یک کودتای احتمالی از سوی سپاه و علیه دولت حسن روحانی باشد. در همین زمینه همکارم فرهنگ قویمی گفتگویی کرده با علی آلفونه، کارشناس مسائل مربوط به سپاه پاسداران در آمریکا، و نخست از او پرسیده که آیا تظاهرات روزهای اخیر ادامه اعتراضات دی ماه گذشته است؟
تحقیقا همینطور. نارضایتی مردم نه فقط از مسائل اقتصادی بلکه از اوضاع نابسامان سیاسی کشور و سپاه پاسداران با زیرکی سعی میکنه که خودش رو در این اعتراضات دخالت نده و از همین روی هم شاید سعی بر این دارن که پیکان اعتراضات بر علیه طبقه روحانیت و آقای روحانی و دولت وی باشه و نه بر علیه سپاه پاسداران. و این نشون میده که شکافی که بین روحانیت و سپاه پاسداران همیشه وجود داشته عمیق‌تر شده و سپاه هم ترجیح میده که خودش رو در عمل از روحانیت در این دوران حساس کنار بکشه. این حرکت سپاه پیامدهای فوق‌العاده مهمی برای تحولات سیاسی و امنیتی در ایران خواهد داشت و عدم دخالت سپاه در حمایت از روحانیون حتی ممکنه که به عنوان یک کودتای ساکت و آهسته تلقی بشه.
آقای آلفونه، چشم‌انداز این اعتراضات مرداد ماه رو چگونه می‌بینید؟ آیا احتمال داره که به گمان شما ادامه پیدا کنه یا اینکه فروکش پیدا خواهد کرد؟
در حال حاضر دولت آقای روحانی واقعاً هیچ راه حلی برای مشکلات اقتصادی ایران و راضی کردن این معترضین نداره، پس راهی نداره الا اینکه یا از دولت کنارگیری کنه و یا حتی در مجلس رأی عدم اعتماد به وزرای ایشون و چه بسا که حتی یک نوع استیضاح ریاست جمهوری در خود مجلس رخ بده. پس من متاسفانه در حال حاضر واقعا راه حل درست و ساده‌ای برای مشکلات اقتصاد نمی‌بینم.
آقای آلفونه، این تحریم‌های تازه آمریکا که از فردا به اجرا در میاد، به تصور شما بر این اعتراضات که با مسائل اقتصادی و مشکلات مالی آغاز شد تأثیری خواهد گذاشت؟
شرایط اقتصاد ایران حتی پیش از تحریم‌های آمریکا هم بحرانی بود، ولی این مسائل تحریم تا حدی نگرانی‌های مردم رو بیشتر کرده و یک حالت دلهره و اضطراب در بازار به وجود اومده. و اگر دولت نتونه این مشکلات رو حل کنه، که من متاسفانه فکر نمی‌کنم که راه حل راحتی وجود داشته باشه، صد البته تشدید هم پیدا میکنه.
برخی سناریوی کودتای احتمالی از سوی پاسداران رو در آینده نزدیک محتمل میبینند. تصور شما چی هست؟ آیا چنین احتمالی وجود داره؟
تصور بیشتر کارشناسان از کودتا اینه که یک نیروی نظامی از نیروی قهریه استفاده میکنه برای ساقط کردن دولت. ولی یک تعریف دیگری هم از کودتا وجود داره و اون هم اینه که نیروی نظامی از دولت و نیروهای سیاسی حمایت نمیکنه و مثلا در اعتراضات مردمی به جای اینکه جلوی مردم رو بگیره، راه معترضین رو باز نگه میداره و چه بسا حتی اون اعتراضات رو به اونها کمک میکنه که پیام اونها به مابقی جامعه برسه و در عمل دولت رو بدون دخالت مستقیم ساقط میکنه. و من فکر میکنم که ما الان به این مرحله دوم رسیدیم که سپاه تمایلی برای دفاع از آقای روحانی و دولت ایشون نداره. سوال بزرگتر این استش که آیا سپاه علاقمند به دفاع از نظام جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای باشه، یا اینکه فقط به سقوط دولت آقای روحانی بسنده میکنه.
علی آلفونه، کارشناس مسائل سپاه پاسداران در واشنگتن بود و در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی ارزیابی داشت به نقش سپاه پاسداران در تظاهرات که در حال حاضر در ایران در روزهای اخیر در برخی از شهرهای ایران داره برگزار میشه. و اما پس از انتشار گزارش هایی هم درباره کشته شدن یکی از حاضران در اعتراضات خیابانی گوهردشت کرج، دادستان این شهر مدعی شده که از میان تجمع کنندگان به این جوان 26 ساله از پشت شلیک شده است. در حالی که گوهردشت کرج از جمله اماکن تجمع معترضان در روزهای گذشته بوده، حاجی رضا شاکرمی روز یکشنبه به خبرگزاری تسنیم گفت که تیری از سوی تجمع کنندگان به جوانی که بین آنها بوده شلیک شده است. دادستان کرج که هویت فرد جانباخته را اعلام نکرده، گفته این جوان از پشت مورد اصابت تیر قرار گرفته و کشته شده است. این مرد 26 ساله در شبکه‌های اجتماعی به نام رضا اوتادی معرفی شده و به گفته برخی کاربران او توسط ماموران ضد شورش و در جریان اعتراضات گوهردشت کرج کشته شده است. همکارم نوشین سید حسینی در همین رابطه با بهنام موسیوند، فعال سیاسی در ترکیه که یکی از منتشر کنندگان تصویر رضا اوتادی در شبکه‌های اجتماعی است، گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
با توجه به یه بخش از ارتباطاتی که من توی اون منطقه کرج و آشناها و دوستایی که اونجا دارم و یک سری منابعی که دارم، مطلع شدم که شب 12 مرداد بر اثر درگیری که بین معترضین و در واقع نیروهای امنیتی و لباس شخصی و اونچه که ما بهشون میگیم سرکوبگر رخ داده، فانی یکی از جوانای عزیزمون متاسفانه کشته شده.
آقای موسیوند، شما عکس آقای اوتادی رو توی توییترتون منتشر کردید. چطور هویت ایشون رو شما میتونید تایید کنید که رضا اوتادی فرد کشته شده است؟
با توجه به همون ارتباطاتی که وجود داشت و یک سری تحقیقاتی که من انجام دادم، متوجه شدم گویا فردی که در واقع صاحب عکس هستش رضا اوتادیه و فردی که توی اون عکس همیشه هویتش رو سنجید رضا اوتادی هستش. اما خب باز هم با توجه به عدم فضای باز اطلاع رسانی و با توجه به اینکه الان با اخلال و قطعی شدید اینترنت توی منطقه کرج و به خصوص منطقه گوهردشت مواجه هستیم، یک مقدار دسترسی متقن و محکم به اطلاعات الان یه مقدار سخته و نیاز هست که مقدار تحقیقات در این زمینه بیشتر باشه.
آقای موسیوند، اطلاعات شما درباره چگونگی کشته شدن آقای اوتادی چقدر هست؟ چون دادستان کرج گفته که از بین جمعیت و از پشت به ایشون شلیک شده.
این پروژه های و این گفتمان ها و این سناریو سازی هایی که همیشه نیروهای امنیتی و جمهوری اسلامی انجام داده، همیشه این شکلی بوده. فردی در بین خود معترضین یکی از معترضین رو حالا دلیل نامشخص به قتل رسونده و معمولا اکثریت قریب به اتفاق مواقع هیچ وقت هم قاتل معرفی نمیشه. اما من میگم که بیایم شواهد رو کنار هم دیگه بذاریم. دوستان من توی دیما به تعبیر من همرزم من بودن توی اون منطقه و توی کرج و توی تهران، به من گفتن که توی اون شبای درگیری و توی این چند شبی که در منطقه گوهردشت کرج درگیری بوده، تیراندازی شده از طرف نیروهای امنیتی. فیلمی موجود هست که یکی از جوانان کرجی تیر میخوره و پزشک داره توضیح میده که این فرد گلوله جنگی خورده و شاهدان عینی در منطقه به خود بنده گفتن که در شبی که این عزیزمون به شهادت رسیده و کشته شده تیراندازی شده و در طی این سالها حداقل ما از 88 اگه در نظر بگیریم بارها و بارها این اتفاق افتاده، شلیک صورت گرفته و کمتر مواقعی پیش اومده که نیروهای امنیتی و حاکمیت قبول مسئولیت بکنه که شلیک کرده به سمت معترضین.
آقای موسیوند، آیا اطلاعات بیشتری درباره رضا اوتادی داریم؟ از جمله مثلا جسد ایشون الان به کجا منتقل شده؟
اینکه آیا به پزشکی قانونی، خیر، هنوز من هم مثل شما بی اطلاعم و تمام سعیم برای اینه که من هم بتونم اطلاعات بیشتری به دست بیارم در مورد این عزیز از دست رفتمون، ولی خب میگم فضای اطلاع رسانی و ترس متاسفانه خانواده ها که طبیعی هم هست از اطلاع رسانی یه مقدار کار اطلاع رسانی رو سخت میکنه.
درباره رضا اوتادی آیا ما اطلاعات بیشتری درباره زندگی شخصیش یا پیشینه خانوادگیش داریم؟
خیر، خود من حداقل به شخصه نمیتونم اطلاعاتی رو تایید کنم. اطلاعات جسته گریخته و در واقع در مورد شغل و اینها من شنیدم، اما چون که تایید نشده است، برای اینکه تشکیک ایجاد نشه و ایجاد شبهه نکنه، من ترجیح همینه که تا تایید نشه اینها چیز در موردش نگم.
ولی در مورد هویت رضا اوتادی شما مطمئن هستید؟
تا جایی که به من اطلاعات رسیده و به من گفتن بله، و بر اساس اون که منابعی که به من رسوندن بله، که خودشون توی اون منطقه حضور دارن.
بهنام موسیوند فعال سیاسی ساکن ترکیه بود که یکی از منتشر کنندگان تصویر رضا اوتادی از کشته شدگان اعتراض‌های خیابانی گوهردشت کرج بود که در گفتگو با همکارم نوشین سوید حسینی توضیحات بیشتری رو در این رابطه ارائه میداد. و به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
این مامورین امنیتی ایران هم که دروغ گفتن دیگه شده اصول کار. هر کیو که میکشن، هر تظاهر کننده ای که میکشن، میان میگن که یه بار میان میگن نمیدونم یکی از بالا پشتبون زدتش، یکی یه بار میان میگن یکی از تظاهر کننده ها پاش گیر کرده تو جوب افتاده مرده، و یکی میاد میگه رعد و برق کشتتش، یکی دیگه میاد میگه تو زندان خودکشی کرده. همه نوع عواملی باعث مرگ این مردم بیگناه میشن غیر از اونایی که میکشنشون. یعنی هم اونا هم تریبون دارن و خبرگزاری دارن و مردم رو واقعا احمق فرض کردن.
آقای ترامپ، مذاکره با ایران دوباره این رژیم رو میخوایی بر سر کار نگه دارید؟ رژیمی که ایران رو به جایی کشیده که الان شما میبینید، میشنوید، صدها هزار آکادمیک های ما بیکار و جوان های ما در زندان هستند، تمام ملت به اسیری گرفتار شدند و نه تنها ایران ما و تمام جهان رو اینا ناامن کردند و ثروت ما رو اینا از بین بردن و اصل ثروت ما در بهد رهبری و در دامن آخوند هاست و شما میخواییم با این رژیم رو دوباره مذاکره بکنید؟ ما به امید این بودیم که شما طرفدار صدای ملت ایران باشید. آقای ترامپ، ازتون خواهش میکنیم این صدای ملت رو بشنوید.
الان 30 سال از جنگ تمام شده ولی هنوز اونجا آب نیست، برق نیست، بهداشت نیست، مدرسه نیست، تو کپه درست مثلا تو کپه درست میخونن، هیچی دید. آقا این چه وضعه؟ همه حواس سوریه و لبنان و فلسطین و یمنه. اگر که ورق بر بگرده انقلاب دیگر بشه، شما همین لبنان و سوریه بشه، ما پرواندگی نخواهند داد، فقط پول شما رو میخواهند، نه شما.
من نمیدونم این ترامپ رئیس جمهور آمریکاست یا رئیس جمهور ایران است که این همه طرفدار تو ایران داره، که یکیش هم من خودم هستم. واقعا به حال این کشور باید گریست که رئیس جمهور کشور دیگری را بیشتر از مقامات رهبران رئیس جمهورهای خودشون دوست دارن.
درست چند روز بعد از اینکه مسئولین شادمان ما از بستن تنگی هرمز و باقی تنگه ها گفتن، رسیدیم به بستن مسیرهای منتهی به محلهای راهپیمایی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
و گزارش آخر مجله شبانگاهی اینکه همزمان با تعطیلی اداره‌های شهر هویزه به دلیل ادامه آتش‌سوزی در هورالعظیم، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرد هلیکوپترهای آپاش دیگر قادر به مهار این آتش نیستند. روز یکشنبه برای سومین بار در 4 هفته گذشته آتش در این منطقه شعله‌ور شد. تاکنون هزاران هکتار از این تالاب در منطقه مرزی ایران و عراق تومه آتش شده است. جزئیات بیشتر را از آزاده یسدی بشنویم.
دست کم 1 ماه است که از شروع آتش سوزی در بخش عراقی هورالعظیم در مرز ایران می گذرد. آتشی که نیزارهای اطراف هور را به خاکستر تبدیل کرده و گاومیش‌های منطقه را زنده زنده سوزانده و هزاران هکتار از این تالاب را تومه خود کرده است.
نتایج بازدید هوایی نشان دهنده گسترش آتش است، در حالی که علت آن هنوز نامشخص است.
نزدیک به 1 ماه است که دود ناشی از این آتش سوزی با ریزگرد و گرد و خاک‌های منطقه هم رقابت می‌کند و شهرهای اطراف را به تعطیلی کشانده است. روز یکشنبه همه اداره‌ها و بانک‌های شهر هویزه به دلیل غلظت همین دودی که نیزارهای منطقه را به کام می‌کشد تعطیل شدند. هفته پیش شهرهای حمیدیه، هویزه و دشت آزادگان هم همین تعطیلی را تجربه کردند. حالا گزارش ها کیست؟ دود غلیظ صدها کیلومتر را طی کرده و شهر اهواز را در بر گرفته و تنفس برای شهروندان را دشوار کرده است. دودی که حتی به محیط‌های سرپوشیده نفوذ کرده و مردم شهر را پس از تجربه سرفه‌های ناشی از آلودگی هوای خوزستان دوباره به سرفه انداخته است. وزارت بهداشت می‌گوید بیش از 150 نفر در هویزه به دلیل وجود این میزان دود در بیمارستان بستری شدند. در شهر رفیع که هورالعظیم در آن واقع شده، شهروندان نمی‌توانند زندگی کنند و زراعت و دامداریشان به پایان رسیده است. کار به جای رسیده که روز یکشنبه عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، سوار بر هلیکوپتر در کنار استاندار خوزستان منطقه سوزان در آتش را از نزدیک دید و به خبرنگاران گفت:
تا به امروز دوباره تقریبا میشه گفت که بی‌ثمر بود. امروز صبح ما دیدیم که آتش سوزی دوباره در سطح گسترده در خاک عراق شروع شد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفته است بالگردهای آپاش دیگر قادر به اطفای این آتش نیستند و باید با رضایت عراق از راه زمین برای خاموش کردن این آتش اقدامی صورت گیرد.
این طرف عراقی به هر صورت باید خیلی بیشتر همکاری بکنن که همکاران ما در استان خوزستان و نیروهایی که در استان خوزستان آمادگی دارن وارد بشن.
آتش سوزی هورالعظیم 4 هفته پیش ابتدا در داخل خاک عراق آغاز شد و سپس به بخش ایران هم رسید. مسئولان میگویند بخش سوزان در آتش هورالعظیم در خاک ایران طی 1 هفته تا 10 روز به حداقل رسیده، اما در قسمت خاک عراق این آتش هنوز با شدت شعله میکشد. اسماعیل کهرم، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران، درباره مشکلات اساسی مهار این آتش در بخش عراق میگوید:
ایران 2 دستگاه بالگرد فرستاد و اینها هم خوب کار کردن، ولی قد دامنه آتش وسیعه که هر آن داره گسترده میشه. نیهای خشک الان به صورت هیزم و یا سوخت دارن عمل میکنن و نسیم و وزش باد غالب هم این آتش رو داره توسعه میده.
22 هزار هکتار از هورالعظیم تا امروز در آتش سوخت است. پهنه‌ای وسیع و پوشیده از نیزارهای نیشکر، منطقه اصلی دامداران و گاومیشداران و بخش وسیعی از تالاب که صیادان روزانه در آن ارتزاق می‌کردند. مسئولان می‌گویند حالا دیگر دلیل عمدی یا غیر عمدی بودن شروع این آتش سوزی اهمیتی ندارد. حالا موضوع هوای به شدت گرم و دمای بالای هواست که در مجاورت نیزارهای خشک به اشاره‌ای دوباره آتش را شعله‌ور می‌کند. تالاب خشک شده هورالعظیم هم که آبی ندارد تا بتواند به مهار آتش کمک کند. اسماعیل کرم، کارشناس محیط زیست در ایران:
خود کرخه الان در این فصل آب چندانی نداره. از طرف دیگه دجله هم وارد هورالعظیم میشه که کشور ترکیه با بی‌انصافی تمام 11 بند صد روی دجله زده، یعنی آب چندانی از دجله هم به این منطقه نمیرسه. هم ما نیزار خوش شده داریم، هم بی آبی داریم، هم آتش داریم.
حالا استان خوزستان با هوای پر از ریزگرد و غبارآلود همیشگیش، شهرهای تفتیده و داغ با دمای بالای 50 درجه سانتیگراد که شهرهایش را تعطیل کرده، با برقی که مدام قطع می شود و آب شور و غیرقابل آشامیدنش، معلوم نیست تا کی باید با دود ناشی از آتش سوزی در بزرگترین و کم آبترین تالابش تاب بیاورد.
گزارش همکارم آزاده اسدی بود از ادامه آتش سوزی در تالاب هورالعظیم که به رغم تلاش‌های زیاد همچنان در آتش می‌سوزد. با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر در رادیو فردا میتونید اونها رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 خواهد بود.